با افتخار همچون پنجشنبه های گذشته در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و عرض خسته نباشید به حضور همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حواشی بینندگان عزیز.
ما درباره ویژگی های اهل دنیا صحبت میکنیم و فرمودید اونهایی که عبید دنیا هستن چندین و چند ویژگی دارن. جلسه گذشته به این رسیدیم که اهل دنیا یکی از خصیصه هاشون اینه که اگر ازشون عذر خواهی بکنن، اینها عذر دیگران رو نمیپذیرند و ما منتظریم تا بحث امروز شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصیت هشتمی که برای اهل دنیا بیان میشه طبق همون حدیث این است که این طایفه قلیل الخوف هستن، از خدا نمیترسن. این یه بحث مهمه تو جامعه امروزی ما هم مطرحه. آیا واقعا باید از خدا ترسید یا نباید از خدا ترسید؟
یا خدا ترس داره؟
یا مثلا خدا ترس داره اون حرف؟ ببینید، ما برای که این بحث رو در واقع به مطرحش بکنیم باید این مقدمه ای رو بیان بکنیم تا برسیم به این که خوف اصلا در کجای جایگاه نظام خلقت وجود داره. در معارف دینی ما آفرینش عبث نیست، یک هدفی درش وجود داره.
بله.
حالا در بین آفرینش همه نظام خلقت آفرینش انسان مطلوب ماست، ما راجع به او داریم صحبت میکنیم. برای بیان اهداف و آفرینش انسان آیان میگن که اهداف آفرینش به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش بخش مقدمیه، یعنی مقدماتی است، اهدافی است در مرتبه مقدمه، باید استیفا بشود اما در اونجا توقف
نمیشه.
نشود، بلکه این مقدمه این باشد برای رسیدن به یه مرتبه بالاتر.
بله.
بخش دوم از اهداف، اهداف عالی است. ما رو اصلا کلن به اهداف عالی کاری نداریم، به اهداف مقدمی. در خود اهداف مقدمی میگن سه تا هدف وجود داره. به آدم باید با دقت زندگی بکنه همینه. هدف اول از خلقت آزمونه، هدف دوم از خلقت خلقت انسان معرفته، هدف سوم از خلقت بندگیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تازه اینها مقدمه ای هستن برای رسیدن به اون عالی ترین شرایط که در واقع هدف اصلیه.
بله.
حالا در بین اهداف سگانه مقدمی ما با بحث معرفت کار داریم. خداوند علی اعلی چرا ما رو خلق کرده است؟ بر اساس سوره مبارکه طلاق آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات، الله آنچنان کسی است که هفت آسمان را خلق کرد. و مراد از این هفت آسمان، آسمان نجومی و سپهر نیست، این که ما میبینیم. و من الارض مثلهن، و از زمین هم مانند آسمان. ما هفت آسمان شنیدیم، هفت زمین شنیدیم، اما تنها جایی که عدد زمین را بیان میکند همینه، مثل هنه، یعنی همونجور که آسمان هفت در واقع طبقه است، زمین هم هفت است. خب این هفت آسمان و هفت زمین چجور اداره میشود؟ یتنزل الامر بینهنه، امر ماست، فرمان ماست که بین این ساری و جاری است. چه اتفاقی میفته؟
ببخشید، اگر منظور این سپهر و آسمان بالای سر ما نیست، منظور چیه؟
جنبه ملکوتی بیشتر داره تا جنبه ملکی داشته باشه.
و ما نمیدونیم چیه؟
بالاخره تا حدود زیادی نمیدونیم. حالا تا خلق کردی، امر و فرمان شما هم ساری و جاریست که چه اتفاقی گفته؟ لتعلمو، تا بدانید. تو تو مطلب و یعنی معرفت داشته باشید. یک، ان الله على كل شيء قدير، این که خداوند بر هر چیزی قادر است، قدرت خدا. و دو، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و خداوند علمش به همه چیز اعاطه دارد. ما را خلق کرد تا به دو معرفت برسیم، معرفت اول قدرت لایتناهی، معرفت دوم علم بی پایان به همه هست. اولا معرفت هم هدف خلقت است، یک، و هم بر اساس 16 آیه قرآن واجبه. این نیست که ما فقط نماز واجبون باشه، اقم الصلات. این نیست که زکات فقط واجبون باشد و آت زکات، بلکه این شناخت و معرفت واجب هم هست. من یکی دو تا آیهشو بخونم از 16 آیهی که در این زمینه وجود داره. و واجب یعنی اگه ترکش کردی اشکال داره.
بله.
سوره مبارکه بقره آیه 209: فعلم ان الله عزیز و حکیم، بدانید که خداوند توانا و حکیم است. این یک. بقره 223: و علمو انکم ملاقوه، و بدانید که او رو ملاقات میکنید. بقره 231: و علمو ان الله بكل شيء علیم، و علمو ان الله غنی حمید، و علمو ان الله سمیع علیم، و علمو ان الله غفور حلیم. و علمو فعل امره، امر دلالت بر وجود میکنه، میگه قرینه باشه که بخواد به استحباب برش کرده، اونجا قرینه وجود نداره، پس معرفت خدا واجبه. این یک. دوم چیزی که باید بدونیم که معرفت به خدا با علم به خدا دوتاست. خیلی ها ممکن است که بتوانن صانع رو اثبات بکنن، ولی نسبت به صانع معرفت ندارن. معرفت یافتنه، نه دانستن.
بله.
درک کردنه، وجدانه، نوع خاصی از علمه. لذا باید اون رو پیدا کرد، طریقش رو هم باید پیدا کرد و به سمت و سوش باید حرکت کرد انشالله. بنابراین بر اساس اون چیز در سوره مبارکه طلاق 12 آمده، ما رو خلق کردن تا به این معرفت برسیم. حدیث قدسی مشهورم که بیانش همینه دیگه، که فرمود کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف، من شائق شدم، علاقمند شدم به این که شناخته بشم. فخلقت الخلق، پس خلایق رو خلق کردم، لکی اعرف، تا اینکه در واقع شناخته بشه. خب حالا ما به مقام معرفت خدا رسیدیم یا نرسیدیم؟ این مسئله بالاخره جواب داره دیگه، که ما میدونم خدا هست. برای بودن خدا 10 تا دلیلم میارم. من حتی میتونم برهان نظم رو اشکالاتی که برش مطرح کردم پاسخ بدم.
بله.
اما واقعا معرفت به خدا هم دارم یا ندارم؟
یعنی معرفت به خدا با اینکه تو بدانی خدا هست دو تا چیزه.
هست بتونی اثبات کنی زمین تا آسمون فرق کنه. معرفت خدا نتیجه داره. نتیجهش اینه. وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: فمن عرف الله خافه، کسی که خدا را نسبت بهش عرفان داشته باشه از خدا میترسه. پس خوف از خدا جایگاهش در نظام هستی فکری انسان کجاست؟ انسان یکی از اهداف خلقتش معرفت خداست. اگه بخواد به اون هدف رسیده باشه و هدف رو استیفا کرده باشد، باید این معرفت یک نشانه‌ای داشته باشه. امام زین العابدین علیه السلام بیان مبارکشون است که فمن عرف الله خافه، کسی که خدا را بشناسد از او خوف دارد، ترس دارد. و وجود نازنین حضرت رسول اکرم می‌فرماید هرچی این عرفان بیشتر، اون خوف هم بیشتر. من کان بالله عرف کان من الله اخوف، کسی که از خدا عرفانش به خدا بیشتر باشه از خدا ترسش بیشتره. وقت میبینی رفتارش هم رفتاریست که مطابق با اون ایدئولوژیست که داره، با اون جهان‌بینی و تفکریست که داره. من همه حرفم این است که مثلا فلان ظلم نکنم. حضرت امیر علیه السلام بیان مبارکش این است که اگر همه آسمان و زمین رو به من بدن حاضر نیستم اون پوست جویی رو که مورچه به خود گرفته و داره میره ازش بگیرم، چون من اعرف به خدام، بنابراین اخاف از خدا هستم. پس هم نشانه است یک، و هم این که هر چه عرفان بیشتر شد خوف هم بیشتره. امیر علیستان به آن مبارکشون است که عجب تو لمن عرف الله کیف لا یشتد و خوفت، تعجب میکنم کسی که داعیه معرفت خدا رو داره ولی از خدا نمیترسه. نمیشه آدم معرفت خدا رو داشته باشه و از خدا نترسه. یعنی کلا دیگه باب شده، اوسا کریمه، اوسا رحیمه و ترس نداره و مگه خدا، مگه این مال بیمعرفتیه، مال عشق نیست که آدم میگه من عاشق خدام، پس این همچین ترنمی دارم. از ذوات مقدس معصومین کسی عاشق تر نسبت به ذات اقدس اله نیست
و کسی هم عابدتر نیست،
عابدتر نیست، عارفتر هم نیست. اونا اینجوری میگن و از خدا اینجوری طلب میکنن. در لسان دعا، در دعای سحر جمعه، شب جمعه سحر، این دعا یه بخش اینه: اللهم صل على محمد و آله و حب لی القضاء رضا کن، این روز که بخواد بشه رضای خودت رو به من هبه کن، و اسکن قلبی خوف کن و خوفت رو در قلب من ساکن کن. ببینید ما یک در باب ایمان هم اینو داریم، ما یه ایمان مستقر داریم، یه ایمان مستودع داریم، یعنی ایمان آریتی که گاهی از گاهی نیست. وجود ناظرین معصوم از ذات اقدس اله طلب شده که آها این خوف برای من دائمی باشد، مانند ایمان مستقر باشد، ثابت باشد، نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشه. مناجاتشون در سحر ماه مبارک رمضان با خدا دائما در مقام خوفه: یا رب هاذا مقام العائز بک من النار، این جایگاه پناه آورنده ای به تو از آتش است. هاذا مقام المستجیر بک من النار، این جایگاه پناهنده به تو از آتش است. هاذا مقام المستغیث بک من النار، این جایگاه فریاد خواه به تو از آتش است. هاذا مقام الهارب الیک من النار، این جایگاه فرار کننده به سوی تو از آتش است. هاذا مقام من یبوء لک بخطیئته و یعترف بذنبه و یتوب الی ربه، هاذا مقام البائس الفقیر، مقام الخائف المستجیر، مقام الغریب الغریق، مقام المستوحش الفرق. این مناجاته به خاطر که عرفان داره. حتی از جهنم خدا باید حساب برد با همه ارحم الراحمین خدا، حتی از جهنم خدا. بنابراین فمن عرف الله خاف الله، کسی که خدا را بشناسد از خدا حساب میبره و میترسه. اما ترس از خدا برای چی باید باشه؟ یعنی منشأ ترس چیه؟ منی که به خدا عرفان پیدا کردم به یک شناختی میرسم، این شناخت باعث اون ترس میشه. یکی از چهار وجه رو بیان میکنن. حالا نمیدونم
این وقتی میخواید ببینیم و برگردیم. بله، وقتتون بخیر باشه. سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک، این فرازهایی از دعای سحر رو که استاد خوندن دلمون پر کشید ما رمزون. شلو خدا توفیق درک ماه مبارک رو نصیبمون بکنه. بتونیم سحرهاش رو هم به عبادت مشغول باشیم. خب ما برای چی باید بترسیم؟ ثمره و نتیجه خوف از خدا چیه؟ چه خروجی داره؟
حالا اول تعریف بکنم اصلا خوف چیه. ما یک خوف داریم، یک جبن داریم. نمیخوام اینا رو تعریف بکنم چون خودش بحث تخصصی در علم اخلاق مطرح میشه. نه هم خوف حالا بفهم چیه، چون انسان مؤمن جبن نباید داشته باشه
ولی خوف داره.
ولی خوف باید داشته باشه. جبن نداشته باشه یعنی بی‌محاوا باشه، یعنی مثلا فرض کنید
جبن هم ترجمه کنید برام.
جبن هم همون ترس
هستش. بله.
جفتش درسه. و بی‌محاوا باشه یعنی مثلا با تمساح روبرو شد که نه مثلا با یه صندلی
آدم شجاعیه.
اونو جبن بهش نمیگم. اونش میگه احتیاط عقلی. توجه می‌فهمید؟ انسان در مواجهه با خطر احتیاط عقلی داره. دفع خطر محتمل واجبه. چه دیگه برسه مثلا فرض کنید آدم با یه تمساحی مواجه میشه. پس بنابراین اینا رو شجاعت و در واقع بی باکی و اینا بهش نمیگن،
تهور بهش میگن.
تهور میگن حالت سبایی و در واقع. حالا نکته مهم اینه خوف چی؟ دردیست به روح انسان، آتشیست به جان انسان. پس به کالبد انسان کاری نداره. این یک
روحیه.
روحیه. از دردی به روح، آتشی به جان، به سبب اینکه ممکن است در آینده اتفاق ناخوشایندی بیفتد. ممکن است چند درصد؟ 50% فقط. در حالت تردیده، شاید بیاد شاید نگاه. همین این یه حالی در انسان ایجاد میکنه، یه سوزش، یک درد. نمیگن خوف، من خوف رو داشته باش، یه خوبه، یه علامت شناخت خداست، این رو باید داشته باشه. خب منشأش چیه؟
ببخشید نقطه مقابلش چیه؟
خوف رجا میشه.
نه نه، نقطه مقابل این که من آتشی به جانم نیست یا دردی به روحم نیست، خوشخیالیه
اگر سبکسری؟ اگه توهمی باشه خوشخیالیه. اگه توهم باشه مقابل خوف رجاست، امیده. توجه میفهمید؟ اما هر کدوم در جای خودشه. خوف و رجا یک جا اطلاق ندارن. انسانی که خائفه باید از این مطلب خائف باشه. ببینید میگن گاه انسان سالک، یعنی نه هر انسانی، نه هر آدم عادی، ما که با شرایط زندگیمون خو گرفتیم میگیم همینیست که از ما به جای اینا. نه، کسانی که در اثر اندیشه نقایص خودشون رو پیدا کردن و برای خروج از این نقایص در واقع دارن یک برنامه رو اجرا میکنن که از این نقص به یک کمال برسن، سالک میشن، سلوک از نقص به سوی کمال در اثر تفکر.
بله.
بنابراین این که قرآن میگه افلا یعقلون افلا یتفکرون، یعنی آقا شما برید حقیقت خودتون رو پیدا بکنید. حقیقت چی میگی نیست، این توهمه، این توهمیست که تو داری. این توهم در آیات متعدده ما مکرر این بحث رو امسال در جاهای مختلف مطرح کردیم. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که فکر میکنید ایمان آوردید، ایمان بیارید، ایمان بیارید. شما گاهی متوهم در ایمان هستید. توجه فرمایید.
بله.
برابری من گاهی اوقات متوهم در این هستم که به یه مقاماتی رسیدم. در اثر تفکر نقایص پیدا میکنم، در اثر این که به طور فطری از نقیصه بدم میاد و کمالگرا هستم به سوی کمالات حرکت میکنم با یک برنامه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ممکنه در این سیر من به سوی کمال من مواجه با عدل خدا بشم و نتوانم واقعیت رو استیفا بکنم. توجه فرمودین؟ لذا خوف خائف که نشانه عرفان اوست به اقتضای عدل خداست.
بله.
قهر خداست. عدل خدا نه برای گناهکار، عدل خدا برای کسی که همه کاراش انجام داده، داره سلوک میکنه، توجه فرمایید. رضا وجود نازنین حضرت زین العابدین می فرماید خف الله، از خدا بترس، لقدرتهی علیک، به خاطر اینکه قدرتی بر تو دارد، یعنی عدلش. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی بیان مبارکش این است: یا من لا یخاف الا عدلو، ای کسی که جز به سبب عدلش از او ترسیده نمی شود. اینو کی درک میکنه؟ من درک نمی کنم، ولی عارف درک میکنه، کسی که خدا رو شناخته. میگه اگه من مواجه با عدل خدا بشم که همه چیز باختم. این یه مسئله واقعیه، مسئله واقعی به این معنا. در سلسله احادیث ما یه داستان‌های نقل شده تحت عنوان داستان‌های عابدان بنی اسرائیل. اینا کسانی بودن که در اون دوره انبیا نبودن، وصی انبیا نبودن، اما آدمایی بودن که مقرب بودن به پیغمبران. گاهی حرفاشون رو با خدا از طریق پیغمبران می‌زدن، گاهی پیغمبران خداوند در یلا حرفاشو از طریق پیغمبران به اونا میزد. اونا یه طایفه مورد تأیید هستن. حضرت رضا علیه السلام فرمودن کسانی که بخوان عابد بنی اسرائیل میخواستن بشن، اینا یک طرح مقدماتی داشتن. طرح مقدماتی شده بود که 10 سال به سکوت میگذروندن.
برنامه سلوکی اینها بود،
سلوکی شده بود 10 سال سکوت سمت، آنگاه اون برنامه در واقع خاص خودشون رو. لذا من توصیه برادرانم این است که آقا اگه بخوای در نماز به جایی برسی، راهش اینه که 10 دقیقه قبل از نماز سکوت داشته باش. 10 دقیقه قبل از نماز تو سجادت یه سکوتی داشته باشه، توجهی خود به خود ایجاد میشه. اصلا نمیخواد شما ذکر و اینا هم بگی، یه توجهی. چون یکی از در واقع مطالبات مردم همینه، ما چجوری حضور قلب پیدا بکنیم. بعد تصورشون اینه که ما بیایم توی نماز، امام محترم جماعت قرآن نمازشو بخونه، بعد بلند بخونه تا ما مثلا فرض به حضور قلب پیدا بکنیم. چه حضور قلبیه؟ چجوری پیدا میشه؟ به خوندن نماز دیگری شما چجوری حضور قلب پیدا میکنی؟ تمرکز میخوای پیدا بکنی؟ عزیزم بین تمرکز و حضور قلب زمین تاسو فرقه. اصلا راهش هم این نیست. راهش این نیست که خدا و پیغمبر فرمودن، میگه آقا مگه نمیخوای بری حضور بگیری؟ دعاهایی رو برات قرار دادن. مگه نمیری حضور بگیری؟ در استنشاقت این دعا رو بکن، در مزمزت این دعا رو بکن، در دست شستنت این دعا رو بکن، در صورت شستنت این دعا رو. این دعا رو گفتن که مفاتیح رو پر کنن، کتابای دعا رو پر کنن، هیچ اثر دیگه نداره. خب این اثرش اینه که آقا من یواش یواش دارم خودم رو آماده میکنم برای اون اوج. هواپیما هم وقتی میخواهد پرواز بکنه
کم کم
باز کم کم دیگه،
درسته،
یک در واقع مسافتی رو در واقع روی زمین حرکت میکنه دیگه، روی باند رو حرکت میکنه. تو تمام این مسیر رو فاکتور گرفتی، بعد تو مسجد هم رفتی برای خیرات در واقع امواتم شیرینی و خورما مشته باشتن دلوپی تو دارت، بعد اومده روز که الله حفظ و حضور بکن. اگه داشتی جای تعجبه اون نماز رو اگر نگیم بذاری سقاط باطله، چون ذرات شیده میره پایین دیگه، او باطله دیگه، طبیعیه. حالا اگه ذراتی هم نمونده باشه که مزه دهن هنوز شیرین رفیق هم، تو بخوای با این مزه شیرین بخوای به حضور نمیرسی، نمیرسی. یکی از چیزایی که ما باید اندیشه بکنیم این است که جناب موسی وقتی در میقات با خداوند علی اعلام ملاقات داشت، چی خورد، چی خوابید، چی پوشید، کی خوابید، از تمام دنیا متارکه کرده بود. یعنی واقعا میشه در ملاقات با خدا و در ضیافت با خدا خوابید، خورد؟ اینا رو یه خود باید دقت بکنیم در این آیا. برابری اگر با ما این دستورات دادن به خاطر اینکه ما یه مقداری یواش یواش خودمون آماده کنیم رو سجاده، رو سجاده اون سرعت آخر از 10 دقیقه سکوت، بعد انشالله الله اکبر، انشالله اگه نماز اول نبود نماز دو نماز پنجم انشالله اتفاق میفته. بنابراین یک کاتایفی بودن به نام عابدان بنی اسرائیل. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اینا 10 سال سکوت میکردن. داستان یکی از این عابدان، وقت داریم بگیم؟
بله بله بله.
داستان یکی از این عابدان این است که در مدت مدیدی طولانی 400 سال عبادت و بندگی خدا رو در معبد خودش داشت. گاهی آقادم از این معبد که در واقع در دل کوهی بود میومد پایین، یه درخت اناری اون پایین بود و یه انار هم میخورد. اولا اون موقع همیشگی نبوده میوه ها، به فصلش بوده. ثانیاً این همیشه نمیخورده و گاهی میخورده.
درسته.
خود در اثر اون عبادت درستی که انجام داده به یه مقام شهود میرسه، به یه مقام مکاشفه میرسه که دستگاه الهی قیامت برپاست و این هم در محضر حضرت حق پرونده رو دادند و عرض به حضورت که الان باید حکم کنن که اهل بهشت یا اهل جهنمه. پرونده عابد بنی اسرائیل رو میدن شرف یا محضر حضرت حق. حضرت حق میفرماد که به فضل من بفرستینش بهش، ترش میکنه. به فضل تو من یه همه عبادت کردم. ملائکه به حضرت حق عرض بکنم که آقا این میگه به فضل شما چرا من یه همه عبادت کردم. خداوند علی اعلی میفرماد که خب این بنده من عدل منو میخواد، عدل منو بهش نشون میده. گفت من آقا چی داری؟ خب مثلا 200 سال عبادت. گفت خب این معادله یه اناری که خوردی، بقیهش چی؟
تو اون انار حرام هم نبوده.
نبوده. معادل اون یه اناری که خوردی.
یعنی چی معادل اون اناری که خوردی؟
یعنی شکر اون یه انار همه. 200 سال عبادت.
آخ آخ، ما که زندگیمون مشهون از نعمت‌های خداست.
نعمت‌هایی که نمی‌شناسیم. حالا اونایش که می‌شناسیم که جای خود. ما یه سری از نعمت‌ها رو نمی‌شناسیم. بعضی از اهل اتباع باید بیان برای ما صحبت بکنن که خداوند علی اعلی هم که ما تونستیم اینجوری متعادل بشینیم، این یکی از نعمت‌های خداست. یکی از مواد خونی بالا پایین بشه ما نمیتونیم به صورت متعادل بشینیم. توجه می‌فرمایید؟ حالا نمی‌دونم داستانش رو قبلا هم اینجا گفتم، ولی همه آب دهان ما نعمت الهی است که ما هیچ توجهی بهش نداریم. که خداوند علی اعلی ان شاءالله که سالی که دچار بلیه سرطان میشن و اینا با شیمی درمانی بکنه، یکی از اثرات منفی شیمی درمانی و اون مثلا فصل به مدارج بالاترش دیگه آب دهان بزا خوش میشه گاهی ها، این یه بلیه ایجاد بکنه، یک حرارت خیلی شدید در ناحیه حلق و اینکه اینا نمیتونن غذاهای خشک و سفت رو بخورن چون بزاقی ندارن که قاطی بشه. یکی از نعمت های الهی هم آب دهان. تازه اینا واقعا چیزاییست که قرار زده که یه انار معادله
ما چند تا نعمت که میگیم
ناشناخته داریم.
الهی تعاملنا به فضل،
همینه در دعا به ما میگن که بگید الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، به عدلت با من رفتار نکن، به فضلت با من رفتار بکن. وقت این داستانی که گفتم روایت هم هست، وجود ناظری حضرت امام واقع از رسول گرامی، رسول گرامی فرمودن لا ی... خداوند می فرماید لا یتکل العاملون علی اعمالهم التی یعملونها للثواب. اینایی که اهل عمل هستن، نه اینکه گاهی عمل میکنن، نه اینکه برنامه دارن، به اینا بگو اتکال به عملشون نداشته باشن برای رسیدن به ثواب نزد من. فانهم لوجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی. به خاطر این مردم اگر تلاش واقعی بکنن و خودشونو به رنج و مشقت بزنن، اونم در تمام عمر در بندگی من، کانو مقصرین غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینها حق من رو در بندگی ادا نمی کنن. بی ما یطلبون اندی من کرامتی و نعیم فی جناتی و رفیعت درجات لو، در این ثوابایی که میخوان با این عملاشون نمیتونن مطالبه بکنن چون اینا حق من رو نمیتونن ادا بکنن. ولیکن بی رحمتی فلیسه، با رحمت من مطمئن بشن. و فضلی فرلی ارجو، به فضل من امیدوار باشن، و الی حسن ظن بی فلیت منو، به حسن ظن و خوشگمانی که من دارن اطمینان بکنن. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، در این زمان که به عملشون نه به رحمت من امیدوارن، رحمت من شامل حالشون میشه. و من یبلغهم رضوان، منت من شامل حالشون میشه، رضوان من شامل حالشون میشه. بنابراین یکی از ترس های ما مسئله مواجه شدن با عدل خداست. لیس بظلام للعبید، خداوند علی اعلی نسبت به بندگان ظالم نیست، نه عادل است.
درست.
لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، به صفت قهاریت ظهور و بروز و تجلیه در قیامت داره. در اون کتابی که فقراتشو برای من بیان کردید خیلی هم مناسب بود، در اون کتاب 3 دقیقه که فرمودین،
بله،
اون آقاها گفته بود به این که من کسی رو در واقع استهزا کرده بودم، 6 ماه عقب افتاده بود شهادتم.
بله.
یه عمل دیگه از سرز 2 سال اعمال ما رو حبس کردن. خب این در واقع عدل خداست. تازه این آدمی بودی که اهل استهزای حرفان گاهی دست یک بار از دست در رفته. اگه کسی بخواد با عدل خدا مواجه بشه شاید یه مقدار کار سختی باشد.
نمیدونم وقت داریم؟ نه وقتمون تمام شده.
پس
خیلی ممنونم.
یکی از در واقع نشانه های معرفت خدا خوف از خداست، و خوف از خدا یکی از دلایلی شده که مواجه با عدل خدا بشیم. خدا خودش میگه لیس بظلام للعبید، من ظلم نمی کنم به بندگانم، یعنی من با عدلم ظهور میکنم. خب این ترس نداره؟
پس این دعا رو بکنیم که الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. آمین یا رب العالمین. التماس دعا خدا بزرگ را نگهدار همه شما باشه انشاءالله.